برنامه روز از نو و کلن شنونده های رادیو اقتصادی که مطلبی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، لطفاً با دقت گوش کنید. شما از امروز میتونید در پویش راویان اقتصاد ایران شرکت داشته باشید. این یه پویش جدیده. از این پس شما میتونید روایتگر اقتصاد شهر و روستای خودتون باشید و برای ما عکس، فیلم و گزارش اقتصادی بفرستید. برای ارسال آثارتون این شماره روند تالیا رو به خاطر بسپارید: 0932 98 8 0. آثار ارسالی شما در پویش راویان اقتصاد ایران در رادیو نما، رادیو اقتصاد و وبگاه این شبکه رادیویی استفاده خواهد شد. پس پویش راویان اقتصاد ایران رو فراموش نکنید. آثار خودتون رو اهم از عکس، فیلم و گزارش اقتصادی فقط به این شماره که عرض میکنم ارسال بفرمایید. برای اینکه به ذهنتونم بمونه من یه جور دیگه عدد رو میگم. 0932 رو داشته باشید. این از این موج ما چه موجیه؟ باریکلا 98. بعد از 98 هم 5 تا 0 میاد. پس 0932 98 5 تا 0.
یادمون نره یک قانون مهم برای موفقیت هست و اینه که هرگز هرگز و هرگز درستکاری و صداقت خودتون رو به هیچ قیمتی نفروشید، حتی به قیمت کوهی از طلا و جواهر. هشت و 33 دقیقه است و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. الان میخوایم تکلیف موضوعمونو با جناب آقای دکتر فتووت، راه بلد مسیر موفقیت و کارشناس برنامه، روشن کنیم. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، عیدتون مبارک.
منم عرض سلام و تبریک عید دارم خدمت شما زندلان عزیز و هم به شنوندگان خوب. عید مبعث پیامبر اخلاق رو خدمت همه تبریک عرض میکنم. انشالله که همیشه بر مدار اخلاق به چرخ ما حرکت کنیم.
بله، اتفاقا امروز هم راجع به حسن خلق صحبت کردیم که چقدر میتونه در کار زندگیمون به ما کمک کنه. آی دکتر، خوش اخلاقی رو میشه آموخت؟ اکتسابیه یا نه ذاتن آدم باید خوش اخلاق باشه؟ بعضی ها میگن آقا ما خانوادتن اصلا بد اخلاقیم، اعصاب نداریم. این درسته؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، حالا هم که به نوعی اشاره فرمودید، وقتی میگیم بحث اخلاق صحبت میشه یک نوع رفتاره که از ما سر میزنه.
بله.
و این رفتار، هر رفتاری که باشه، قابل آموختن هستش و قابل یادگیری هستش. این نیست که ما بگیم که چون برفرض توی خانواده بودیم که حالا پدر ما چونم عصبی بوده یا به نوعی رفتارهای یا اقوام و بستگان ما رفتارهای نابهنجار داشتن، منم بر همون مدار دست خودم ایز و رفتار میکنم. آدم انسان هر موقع اراده کنه میتونه با یادگیری تغییر مسیر بده.
بله. آی دکتر، مرز بین جدی بودن و مصمم بودن توی کار، خیلی ها فکر میکنن اگر که جدی باشن و سگرمه هاشون تو هم باشه، دیگران یا حالا زیر دستاشون یا کارمنداشون بیشتر ازشون حساب میبرن. چقدر به این قائل هستید شما؟
ببینید این که ما کارمندانمون از ما حساب ببرن تو بحث حوزه روانشناسی سنت سازمانی مطالعات زیادی هم انجام شده، برمیگرده فقط به بحث خلق اعتماد. اگر ما اعتماد آفرینی بکنیم در نزد کارکنانمون، کارکنانم از ما حساب خواهم برد، کارکنان ما بر اساس صحبت‌های ما، خواسته‌های ما، اهداف ما قدم خواهم برداشت. اون چیزی که باعث میشه که کارکنان توجه نکنن به خواسته های یک مدیر در یک سازمان، اونجایی است که اعتمادشون سلب شده. نه اینکه من بخوام به هر حال با ابوس بودن یا با چکشی رفتار کردن وادار کنیم افرادی که کاری انجام بدن. اینکه ما افرادو وادار کنیم کار رو به زور انجام بدن، ممکنه که به واسطه حفظ اون شغلشون و کارشون کار رو انجام بدن، ولی از روی میل و رغبت انجام نمیدن. ولی وقتی من به عنوان یک فرد بر پایه و اصول اخلاق حرفه‌ای در سازمانم و در محیط کسب و کارم رفتار بکنم، باعث ایجاد اعتماد در کارکنان میشه و این باعث میشه که کارکنان ما به نوعی حالا مطیع خواسته های ما باشن، مطیع اهداف سازمان باشن.
بسیار عالی. پس من به عنوان یک مدیر حالا موفق در یک مجموعه میتونم هم خوش اخلاق باشم، بشاش باشم، خنده رو باشم، با مهربانی صحبت کنم، قرارم نیست که سگرمام همیشه تو هم باشه و جدی باشم، ولی چون شرافت کلام دارم و سر حرفم وای میستم با تمام این اخلاق خوبی که دارم، دیگران که کارمندان من باشن به من اعتماد میکنن و اونها هم سر قول و حرفشون وای میستن. درسته؟
دقیقا. ما اصلا یه شعاری داریم، میگیم آدم میتونه تو کارش جدی باشه ولی با کار نرم باشه. وقتی میگیم با کار، یعنی اونجایی که ارتباط جدی بودن به معنی عبوس بودن نیست، جدی بودن به معنی تند بودن با زیر دستان نیست.
بله.
جدی بودن این که تو جدی باشی برای رسیدن به اهدافت، تلاش بکنی برای که به اهدافت برسی. ما تو بحث اخلاق حرفه‌ای یه سری اصولی وجود داره، اصل انصاف و برابری، مسئولیت پذیری، من مدیر مسئول تصمیماتم باشم، اونجا که کارکنان به من اعتماد میکنن، روابط عمومی بالا، درستی و راستی، صمیمیت داشتن، خوشخلقی، همونطور که اشاره کردم اعتماد آفرینی، توجه به انتقادهای سازنده، مردم داری، اینا جزو اصول اخلاق حرفه‌ای است. آدم میتونه تو کار جدی باشه، این اصولم رعایت بکنه، هیچ منافاتی با هم نداره.
خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر فتوحت بزرگوار. انشالله تا فردا صبح که باز هم در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. منم با مجدد خدمت دوستان و شما تبریک میگم. انشالله این عید بسیار خوبی، روز خوبی باشه برای همین عزیزان،
همچنین برای شما خانواده محترم. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
امیدوارم که همیشه خوش اخلاق باشیم، بخندیم تا دیگران هم از دیدن ما شاد و خنده رو بشن. زنده باشید و پایدار. عیدتون مبارک. خدا نگهدار.
دوستان تقریبا یه 20 روز بیشتر دیگه به شروع سال نو و بهار باقی نمونده. در بهار خدا پنجره آسمونو بیشتر باز میکنه. الهی که در این روز عزیز، در این عید مبارک، پنجره دلتون با خلق خوش باز باشه به روی همه. عیدتون مبارک. خدا حافظ.
ای گل و ای دوران دل گل و ریحان، ای گل جاب خش ای زیوالی آسمان، ای گل جاب خش ای زیوالی آسمان، یا حمد و حمد گل همیش دری ای سما، اتناوی پیغمبر خش نی سر سر.
ترکی.
بیا بازیکن دارم، بازیکن خارجی به درد نخور. بیا این بره واگن، هر کی خواست بگه بهش بازیکن بدم.
مگه اینجا زمین فوتباله که بازیکن میفروشی؟
به هر حال کارمونه دیگه کاکا. سیکو یه وقت میبینی مدیر عاملی، مربی، ایجنتی، کسی تو مترو ها ازمون میخره خو.
بعد به من بگو که این بازیکنات کجا هستن، نکنه تو کوله پشتیته.
نه بیرون سر چهار راه وایستادن پیش ابرام چرخی، دارن لبو و باقالی پخته میخورن.
عجب عجب. نه خوبه خوبه، ماشاءالله ایرانیزه هم شدن. ببین فقط یه سوال.
خب بپرسامو.
داری میگی بازیکن خارجی به درد نخور؟ خب بازیکن به درد نخور به چه دردی میخوره آخه؟
سوال خوبی پرسیدی. وای ساتا بهت بگم، به درد میخوره دیگه، چو هیجانش بالاست.
یعنی چی؟
بازیکن خارجی به درد نخور سودش هم زیاده خو، باعث میشه اینا چند وقت بعدش برن و کلی درد سر را بندازن رو دوش باشگاه، کسر امتیاز و جریمه های سنگین و پنجره های بسته و غیره.
خب این که اصلا خوب نیستش که.
خب نگاه کاکا، ما اینا رو به باشگاه رقیب میفروشم عزیزم.
یعنی چی؟ چجوری؟
مدیر عامل یه تیم پول میگیرم میفروشم به تیم رقیبش که حسابی بیفته تو دردسر، نه آسیا بتونن برن نه تو لیگ برتر مقام بیارن. ای خو زیبا نیست؟
چرا نه خیلی هم زیبا.
بله خیلی.
امان از این فوتبال که چه بازیایی داره واقعا. ببین من پیاده شم یکم برم حالا هوا هم عوض شکم پیاده را برم.
بفرما. خوش اومدی.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد، رادیو اقتصاد.
در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به عنوان برند پیشران ملی همکار وزارت کار و جهاد دانشگاه،
حوزه سرگرمی با توجه به نیاز روز جامعه که جذاب ترین حوزه برای سرمایه گذاری،
نیاز به مهارت های مدیریتی رو بیشتر احساس کردم و تصمیم گرفتم که دوره مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران سپری بکنم. همزمان با پروژه مسیر هستم.
مگر هر کسی عشق و علاقه نسبت به کار خودش داشته باشه؟
همواره توانایی ها و رویاهاشون رو باور داشته باشن.
همیشه میگفتیم باید بشه، درآمد کم مهم نبود.
از ایده تا ثروت.
به نام خالق فرصت ها. سلام خدمت هموطنان عزیزم، به برنامه از ایده تا ثروت خوش اومدین. محمد رضا طیب‌نیا هستم، کارشناس حوزه کارآفرینی. توی این مجموعه برنامه‌ها به معرفی فرصت‌های کارآفرینی که منجر به خلق ثروت شدن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
از ایده تا ثروت به شما میگه ایده‌ها چگونه تبدیل به ثروت شد.
این سالهای اخیر صنعت اسباب بازی و بازی‌های فکری به جمع صنایع پردرآمد پیوستند. تولید داخلی اسباب بازی به جز ایجاد ارزش اقتصادی، مزایای دیگری مثل اشتغالزایی و معرفی قهرمانای داخلی به مردم داره. واردات اسباب بازی خارجی علاوه بر اینکه ارزبری زیادی داره، موجب از بین رفتن فرصت‌های اشتغال داخلی و همچنین مشکلات فرهنگی میشه. برخی از اسباب بازی‌های خارجی سبب ایجاد بی‌هویتی در کودکمون میشه و با روحیه کودکان ما سازگار نیستن. امروز به معرفی کسب و کاری میپردازیم که سعی کرده با تولید بازی‌های فکری به اقتصاد کشور کمک بکنه. در سال 88 آقای مقداد فقیهی کسب و کاری رو در زمینه بازی‌های فکری راه اندازی کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقداد فقیهی هستم. 42 سال سن دارم و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات گرفتم. تولید اسباب بازی یه فعالیتیه که به قول معروف هم فاله و هم تماشا. از یه طرف یه کار اقتصادیه و از طرف دیگه هم یه فعالیت جذاب و پرنشاط فرهنگیه که میتونه به روی گروه‌های مختلف جامعه از جمله کودکان و خانواده‌ها اثرات خیلی مهمی بذاره. ما توی مجموعهمون یه مسئولیت اجتماعی در نظر گرفتیم و اون پویایی خانواده است. ما فکر میکنیم که با استفاده از بازی میشه لطافت و پویایی فضای ارتباطی میان اعضای خانواده رو تقویت کرد. در واقع ما اسباب بازی‌های تولید و ترویج میکنیم که با استفاده از اونا اعضای خانواده بهانه‌های بیشتر با هم بودن رو تمرین کنن. چون عقیده داریم بازی ظرفیت و جذابیت این کار مهم رو داره. خب البته خیلی طبیعیه که ما تو کارمون با محدودیت‌های زیادی هم مواجه باشیم، ولی با وجود همه این مشکلات هنوز نیروی محرکه ما امید به آینده است، چون ظرفیت‌ها و جذابیت‌ها و کارهای نکرده و دست نخورده تو این حوزه خیلی زیاده و ما برای اینکه بتونیم شاهد این باشیم که سهم اسباب بازی توی تولید ناخالص ملی کشور بالا بره و ارزآوری ایجاد بشه، باید خیلی کارهای بزرگی انجام بدیم و برای این کارم چاره‌ای ندیدیم جز اینکه شبکه‌های قدرتمندی از افراد سخت کوش و علاقه‌مند رو داشته باشیم و از ظرفیت‌هاشون حمایت بکنیم.
از ایده تا ثروت، پنجره‌ای به سوی موفقیت.
با توجه به اینکه اسباب‌بازی‌ها یکی از ابزارهای پرقدرت انتقال فرهنگن، یکی از رسالت‌های این مجموعه اینه که به بررسی ایده‌ها و تجربه‌های موجود در زمینه اسباب‌بازی بپردازه. اقدام بعدی این کسب و کار تولید و تجاری‌سازی بازی‌های فکریه. این مجموعه موفق شده دانش فنی و امکان درونی سازی بسیاری از فرایندهای تولید محصول و نظیر طراحی قطعات، قالب سازی، قطعه سازی و همینطور جعبه سازی رو ایجاد کنه. این مجموعه تونسته تا کنون بیش از 20 محصول رو با برند خودش تولید و به بازار عرضه بکنه. در حال حاضرم توی این کسب و کار 8 نفر به شکل ثابت مشغول به فعالیت هستند. فعالیت بعدی این کسب و کار پخش و توزیع بازی‌های فکری در سطح کشورمونه. با توجه به کاستی‌هایی که این گروه در زمینه توزیع و فروش محصولات بازی فکری در بازار احساس کردن، اقدامات خلاقانه‌ای رو در زمینه توزیع و فروش بازی‌های فکری طراحی و پیاده‌سازی کردن. آخرین اقدام این کسب و کار هم برگزاری جشنواره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، مسابقات بازی فکری و حمایت از برگزاری رویدادها هست. امروز هم به بررسی یک فرصت کارآفرینی پرداختیم. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه و عیدتون مبارک. با رادیو اقتصاد همراهتون هستیم. خیلی ممنونم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله در ادامه همچنان همراهمون باشید. اما علاقه‌مندان مطالعه و کتابخوانی رو دعوت میکنم شنونده برنامه دکتر کتاب باشن.
سلام علیکم. سلام به شما رادیو اقتصادی ها، همراهان همیشگی برنامه دکتر کتاب. به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود.
سلام بگم آقای بازی و شنوندگان عزیز.
آقا این دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم.
من نمیتونم، من نمیتونم.
امروز با کتاب جرأت داشته باش همراه هستیم. این اثر رو خانم محیا احمدی پور ترجمه کرده. بخونیمش دکتر جون.
بفرمایید.
مقدمه یک کتاب به ما میگه که اعتماد به نفس دقیقاً همون نقطه عطف زندگی همه افراده. احتمالاً شما هم افراد زیادی رو دیدید که در یک شرایط متوسط از نظر ظاهری، دانش و غیره تونستن به موفقیت‌ها و درآمد بسیار بالایی برسن و همچنین در روابط خودشون موفق باشن و همینطور برعکس افرادی رو بشناسید که با وجود توانایی‌های بالا در زمینه کاری و علمی خود و البته داشتن زیبایی ظاهری نمیتونن در حرفه و کسب و کار خودشون به موفقیت‌های زیادی برسن. تمام تفاوتی که این دو فرد دارند تنها این موضوعه که نفر اول با راه‌های افزایش عزت نفس آشنا بوده و نفر دوم راه‌های افزایش اعتماد به نفس رو نمیدونه. نویسنده کتاب میگه در ادامه میخوام راه‌های افزایش اعتماد به نفس رو به شما بگم. یکی از راه‌های ایجاد اعتماد به نفس هنگام صحبت کردن در مقابل جمع، تغییر لحن، ریتم صحبت کردن و همچنین کنترل زبان بدن هنگام سخنرانیه. هنگامی که قراره در مقابل یک جمع سخنرانی کنید و یا مطلبی رو ارائه بدید، سعی کنید تا حد امکان به موضوعی که قراره در ارتباط با اون صحبت کنید، تسلط کافی داشته باشید. یکی از نشانه‌های تسلط داشتن اینه که به جای خوندن از روی متن، هر آنچه قراره به دیگران انتقال بدید رو به صورت ساده و شیوا بیان کنید. اما حالا دومی مورد، عملگرا و مثبت اندیش بودن. شاید متوجه این موضوع شده باشید که افرادی که دید مثبتی نسبت به مسائل دارن نه تنها در کار خودشون موفق تر هستن بلکه جذابیت بیشتری برای اطرافیان خودشون دارن. بنابراین با تغییر نگرش و طرز فکر خود نسبت به موضوعات و همینطور افزایش نگرش مثبت در زندگی میتونید شخصیت کاریزماتیک تری از خود بروز بدید. رسیدیم به مورد سوم، تناسب اندام برای افزایش اعتماد به نفس. بسیاری از افراد تلاش می‌کنند با رژیم گرفتن و پیروی از رژیم‌های غذایی سخت به وزن ایده‌آل خودشون برسن، اما به دلیل سختی رژیم‌ها اون رو در میانه راه رها می‌کنن. برای داشتن تناسب اندام و افزایش اعتماد به نفس باید از یک رژیم اصولی پیروی کنید که بتونه مواد مغذی بدن شما رو تامین کرده و سپس شما رو به وزن ایده‌آل برسونه. همچنین این امکان رو داشته باشه که با ارائه ورزش مناسب اعتماد به نفس شما رو نسبت به ظاهر خودتون افزایش بده. و بالاخره مورد چهارم و آخر، با ترس خودتون روبرو بشید. مطمئن باشید چیزی که از اون ترس دارید به اون بدی که شما فکر میکنید نیست. روبرو شدن با اون چه شما از اون میترسید باعث افزایش اعتماد به نفس میشه. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه خودتون، یعنی دکتر کتاب. 30,000,3637 و شماره تماس 162 راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. اما میکلانج نقاش و معمار ایتالیایی میگه بهترین دستور زندگی اینه که اعتماد به نفس داشته باشید. ارادت فراوان تا یه دکتر کتاب دیگه، بدرود.
چون جهان از ستم و دین از پیرایه پر شد، آنگاه خداوند بر جهانیان رحمت آورد و فرستاده‌ای گسیل کرد که ابری سفید بر سر اوست و اوست منجی جهانیان.
هرون آتی و جورا آل ایبالتا عربتا
گفتند بزرگ این کاروان عرب شما هستی؟
بله.
بزرگ این کلیسا خواستند به شکرانه این روز باشکوه مهمانشان شدید با همه همراهانتان.
عمو جان دعوت ایشان رو بپذیر.
این حامی نیازمندان فرزند شماست؟
محمد مانند فرزند مهربان با ما زندگی می کند. فرزند برادرم است.
برادرتان این هم نشانه است. او تنهاست و چتر خداوند بر سرش.
مقصودتان چیست؟
خداوند در کلامش به سرور ما بشارت داد تسلی دهنده دیگری به ما خواهد داد تا پیش ما بماند.
به آن تسلی دهنده؟
او کسی است مانند فرزند انسان اما با روح راستی. او بر سرور ما شهادت خواهد داد. اشارت است بر ما روح راستی که جهان او را نمیپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد اما شما او را میشناسید. او پیش شما میماند و در شما خواهد بود. چون آن روح حق بیاید حقیقت ناب رهبری خواهد کرد زیرا که او از خود سخن نمی گوید و آنچه را شنیده است بر زبان می راند و خبر از آینده شما می دهد.
سلام.
خوش آمدی مرد جوان. سلام.
چرا با آنها طور رفتار نمی شود که برای خود می پسندید؟
گناه از ماست. این منصب برپا شده است تا بخشایش به طلبیم برای گناهکاران. حالان که گناه همان قفلت است از بیپناهان. و اما سخن شما غبار از آینه کلام پیشینیان می گیرد. مسیح فرموده است با مردم همان کنید که می خواهید ایشان با شما کنند. این هم نشانه است مرد جوان که نگاهت از این عبادتگاه و شکوهش می گذرد و ردی از انسان و رنجهایش می جوید
آنگونه که خدا می خواهد.
این کلام هم همون کلام مسیح است به زبان دیگر. نخستین تعلیم ما آن است بدانی خدای تو خدای یگانه است. خدا را کجا می‌یابید؟
در دل‌های شکسته.
بگویید خوشا و خجسته باد او که با نام خداوند می‌آید. در این گوشه عالم بیش از هر جای دیگری فرستادگانی از جانب خداوند آمدند. من قرائن دیدم در این سرزمین از کینه قومی که هرگز برگزیدگان خیش را تاب نیاورده است. آنها به زبان منجی را طلب می کنند و به دل وحشت دارند. به سوتهای کوچک خون کرده اند و از براشفتن جهانشان می هراسند. همه از در جهل می ترسند منجی بیاید و انبیا و کتب پیشین را باطل کند. نمی دانند که او نه به ابطال که به تکمیل می آید. ظهور او پر از نشانه هاست.
یکی از آن نشانه ها را بگو.
یکی نشانی که میان دو کتف خود دارد. دیده ای؟
هاری
میدانی چیست؟ نشانه نبوت. گوش کنید این راه پر خطر است. صدر را همینجا رها کنید. به شام نروید. به مکه بازگردید و از او محافظت کنید.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.